بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حادثه کربلا كما مانند از اصطلاحات قدیم تعزیه داران بخوایم استفاده بکنیم همیشه دو سو داشته، جبهه اولیا و جبهه اشقیا. درسته که ما همیشه در ایام محرم و سوگ ابا عبدالله الحسین به اولیاء خدا در کربلا به شهادت رسیدن توجه میکنیم، اما هیچ وقت نباید جبهه اشقیا رو از نظر دور بداریم. همونقدر که شناختن شهدای کربلا اهداف و آرمانشون مقدس، پر اهمیت و بصیرت آور است، همونقدر اهمیت داره بفهمیم و بدانیم و توجه کنیم که در جبهه اشقیا چه گذشته است، چه کسانی حسین علیه السلام را به شهادت رساندند. پاسخ این سوال بسیار تأمل برانگیزه، گرچه ما بحثمون رو درباره پاسخ این سوال که برای شما معلومه نمیخوایم قرار بدیم، اما این مقدمه گفتگوی ما باشه. چه کسانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سه گروه جنگیدن: قاستین و مارقین و ناکسین، اونهایی که جنگ جمل رو راه انداختن، اونهایی که صفین رو راه انداختن، اونهایی که خوارج شدن نهروان رو راه انداختن. تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از این سه گروه که در هر درجه ای از رزالت بودن در کربلا حضور مؤثر نداشتن. گروه چهارمی ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. دیلمیان و رومیان و اینها که نبودن هیچ، کافران و ملحدان و مشرکان نبودن هیچ، منافقانی در سطح قاستین و مارقین و ناکسین هم نبودن، کسان دیگری بودن. و این خیلی مهمه که ما توجه کنیم به قاتلین ابا عبدالله الحسین. اونها کیا بودن؟ اونها کسانی بودن که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن اکثرا. چجوری اینایی که طعم امیرالمؤمنین و حکومت او رو چشیدن به اینجا میرسن کاری بکنن که در نبردهای گذشته رخ نداده؟ این یک نکته فرعی درباره کربلا نیست، این یکی از دو تا نکته اصلی کربلاست. اگر یک نکته اصلی کربلا هدف قیام حسین، شهادت و حماسه او، حفظ عزت و امر به معروف و نهی از منکر اوست، نکته دیگر این است که چه کسانی در مقابل ابا عبدالله الحسین بودن. در تک تک روزه ها شما باید حضور اون جبهه مخالف رو مقابل ابا عبدالله الحسین رو ببینید، روش تأمل کنید. من روم نمیشه بگم مؤمنین اومدن، اگر منافقین کسانی بودن که در جنگ های گذشته خودشون رو نشون داده بودن، پس اینا کیا بودن؟ یک کسانی هستن به نام شرطة الخمیس در زمان امیر المؤمنین علی علیه السلام اونها قسم خورده های حضرت علی علیه السلام بودن که دیگه ما بر فرمان شما هستیم. دلهره آور این خبر که خبر محکمی هم هست، بعضی از افراد و اعضاء این شرطت الخمیس تو کربلا جزو قاتلین ابا عبدالله الحسین بودن. آخه چجوری میشه؟ کربلا این جبهه، جبهه اشقیا رو هم میخواد به ما نشون بده. راستش این است که محرم یه ماه دلهره آور برای مؤمنین هم هست، ماه خوف از خدا و نگرانی برای عاقبت به خیری هم هست. محرم فقط ماه عشق بازی با ابا عبدالله الحسین نیست، ماه تنفر از اشقیایی که در مقام نبرد با حسین قرار گرفتن هم هست، منتها اشقیایی که وقتی آدم نگاه میکنه کیان دیگه فکرشون یقی آدم رو رها نمیکنه. در وسط این عزاداری ها بزرگواران، جوان ها، نازنین ها که 1400 سال نهال اسلام میوه شما هستید، میوه پاک و زلالی که انتظار کشیده اسلام، در وسط عزاداری ها التماس کنید حسین رو که شما رو در جبهه اولیا تا آخر نگه داره. هیچ وقت نباید اونها رو فراموش کرد. نگاه من به اشقیا است در جبهه کربلا. اونها کیا بودن؟ روم نمیشه بگم شمر کسی بود که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگیده بود، حتی مجروح هم شده بود. کسانی که تو جنگ صفین یا حکمیت رو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب، منتها اونقدر آدم های بدی نبودن که جزو خوارج بشن، یا وقتی داشت حکمیت تحمیل میشد و علی مظلوم واقع شده بود ساکت بودن، همه رو شما تو کربلا میتونید پیدا کنید. داستان عجیبیه کربلا، تمام نشده عجائب کربلا. ما 30 سال بعد از انقلاب رشد کردیم، تازه به برخی از اصول اساسی کربلا برسیم که در بارش فاش گفتگو کنیم و درس و عبرت بگیریم. از اول ما از کربلا سود بردیم. وقتی مرگ بر شاه میگفتیم زمان طاغوت، محرم که میشد یه جوری مرگ بر یزید میگفتیم، شاه حساب کار خودشو میکرد. دفاع مقدس شد، یه جوری یا حسین میگفتیم، شهادت طلبانه به میدان میرفتیم، درس شهادت و رشادت میگرفتیم، همه عالم حساب کار خودشونو کردن. کماکان درسها و عبرتهایی مونده که تازه امروز باید بگیریم. بعضی از اصلی ترین درس‌های کربلا اصلا مال تاریخ گذشته نبوده، باید ما سطحمون بیاد بالا برسیم به اینجا. ماه محرم ماه خوفم هست، فقط ماه عشق بازی با ابا عبدالله الحسین نیست. یه نفر با خیال خیلی خوشی عشق بازی میکرد با ابا عبدالله الحسین، داشت میومد کربلا. داستانشو بگم بعد وارد بحث اصلیمون بشم، چاره چیه؟ نمیخوایم زیاد تو این جبهه اشقیا بمونیم، برای اینکه خیال خوش نداشته باشیم. ما عرض میکنم یکی از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام ترماه بود، ترماه داشت می اومد به سمت کربلا، یارانشو هم صدا زد گفت بریم آقا کربلا، حسین به شهادت خواهد رسید، داستانشو من شنیدم از امیرالمؤمنین. و شاید بشه گفت اولین کسی بود که قبل از برقراری قلقله نبرد شعر می خوند در شهادت ابا عبدالله الحسین. کاروان کربلا هنوز داشت حرکت میکرد، اینا هم داشتن حرکت میکردن برسن. میگفتن رفقاش میگفتن حالا معلوم نیست که به شهادت ختم بشه، انشالله امام حسین پیروز میشه، میریم کمک میکنیم. گفت نه آقا، من قصه رو میدونم. و عاشقانه میگفت یا ابا عبدالله، من میخوام بیام پای رکابت شهید بشم. اینا همین حرفایی که بالاخره یک دوست میزنه. اومدن کربلا، مستقر شدن، محاصره داشت تکمیل میشد، اینا هم آماده برای جان دادن. ترماه به رفقاش گفتش که من برم از آقا اجازه بگیرم، آذوقه ای برای خانوادم ببرم و برگردم، میدونم در این صحرا به شهادت خواهم رسید. اومد از آقا اجازه گرفت، از خیمه اومد بیرون، دیدن ترماه گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ آقا اجازه داد؟ گفت بله آقا اجازه دادن. پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت حسین فاطمه بشم که به من فرمود میری زود برگردی، یا میشناخ حسینو. همین که گفت زود برگردی، ای فهمید حسین خیلی غریبه. گفتن حالا چیکار میکنی؟ گفت میرم به تاخت برمیگردم. رفت آذوقه رو رسوند به تاخت، برگشت. وقتی رسید که سر حسین بالای نیزه بود. ترما جا موندی؟ داستان جامونده های کربلا که مفصله، حیفم میاد نگم از این جامونده ها، چون شماها هیچ کدومتون دوست ندارید جزء این جامونده ها باشید. سلیمان ابن سرد یکی از کسانی است که امیرالمؤمنین پیام فرستاد برای جنگ جمل نیرو بیان، آقا از کوفه نیومد. بعد از پیروزی جنگ جمل حضرت اومدن کوفه، یاران و دوستانشون اومدن خدمتشون دست بوس. سلیمان ابن سرد هم اومد. آقا فرمود سلیمان نیومدی؟ گفت آقا من دوستت دارم، پا رکابت هستم، شما دشمن زیاد داری. راستم گفت، در تمام جنگ ها پای رکاب امیرالمؤمنین بود. آقا فرمود ولی اون وقتی ما لازم داشتیم نیومدی؟ یا گفت آقا من هستم. یه جورایی گفت آقا قدر منو بدون، تو که زیاد یار نداری، که من که قبولت دارم. از مجلس اومد بیرون، امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید، گفت آقا به بابات بگو منو شماتت نکنه، آقا که کم دشمن نداره، یه دوتا یارم مثل ما داره، یه چیزی به همون میگه. امام حسن مجتبی علیه السلام حرف قشنگی زد، فرمود سلیمان ابن سرد بابام هر کسی رو شماتت نمیکنه، یه امیدی به تو داشت که شماتتت کرد، یعنی یه چیزی تو میبینه، الکی که شماتتت نمیکنه، برو خوشحال باش. سلیمان ابن سرد وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام میخواست صلح کنه، اینقدر انقلابی بود که یه حرفی هم زد به امام حسن. یکی از کسانی که یا مذل المؤمنین گفت سلیمان ابن سرد بود. آقای سلیمان یه دقیقه عقب میری، یه دقیقه جلو میای. زمان امام حسن توی نقل دیگری دیدم که اومد به امام حسین گفت آقا قیام کن، این آدم انقلابی اینجوری. امام حسین فرمود امام داداشمه، میدونی یعنی چی؟ امامتو میفهمی؟ وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسید دوباره اومد سراغ امام حسین آقا قیام کن. امام حسین فرمود که من بر پیمان داداشم هستم، اون پیمانی که با معاویه بسته هنوز تموم نشده، امام عوض کرده شده، مشک که عوض نشده. وقتی معاویه از این دنیا رفت تا نتیجه اعمالش رو ببینه، خب جزو اولین نویسندگان نامه بود. وقتی که امام حسین محاصره شد تو کربلا، نگاه کرد خیلی ها اومدن، سلیمان نیومده و بعضی های دیگه. نامه نوشت، در رأس نامه ابا عبدالله حسین بعد از محاصره هر اسم سلیمان ابن سرده. سلیمان ابن سرد کجایی؟ پس دو تا نقل هست که من حالا عمدن به یکی از این دو تا نقل اشاره می کنم. سلیمان ابن سرد میخواست بیاد، بله بله میخواست بیاد، داشت یعنی آماده میشد اینا، دیگه میخواست بیاد، دیگه سر بریده مطهر امام حسین آوردن تو کوفه. سلیمان بلند شد، قیام توابین رو راه انداخت، به شهادت هم رسید، ولی تو هیچ محرمی کسی برای سلیمان ابن سرد گریه نمی کنه. از اسمشو شنیده بودید شما؟ اینا جزء جبهه اشقیا نبودن، برای بچه‌های خوب بودن. ولی چه خطری داره؟ امثال سلیمان ها به موقع حرکت میکردن، شاید ورق بر میگشت. کربلا اینا رو میخواد به ما بگه، بحثای خصوصی جامعه دینی رو میخواد بگه. یعنی تا صبح قصه های اینجوری که عبرت امروز ماست تو کربلا هست، همه داستان های کلیدی کربلا. اصلا یزید خارج ماجرا بود. کربلا یه جبهه اشقیا هم داره، یه جبهه مؤمنین ضعیف هم داره، یه جبهه اولیا هم داره. هر کی به علی اکبر ابا عبدالله الحسین علاقمنده و خون گریه میکنه، برای قطع شدن بدن علی اکبر سینه میکوبه در نفرین به اون جبهه اشقیا که اونها بودن این وضع رو پیش آوردن. چرا اینجور میشه؟ جامعه چجوری باید بیمه بشه که این اتفاقها نیفته؟ این صحبت اصلی بنده است. کربلا کم حادثه ای نیست، اخبارش کم تکان دهنده نیست. چرا اینجوری میشه؟ پس مردم کجان؟ مردم، آقا دلت خوشه، مردم کوفه یه 10 روز جمع شده بودن، تمام مخارجشون رو خودشون پول گذاشته بودن، فقط 10 روز بیشتر شمشیر رو نمیدونم نیزه آماده بکنن. کورپزها و آهنگری ها همه فعال بودن برای نیزه هایی که در قلب بچه های حسین فرو کنن. آقا اینا چجوری اینجوری شدن؟ یکی از دلایلش رو عرض کنم، عنوان کلیش رو میتونیم بصیرت بگذاریم. بصیرت نداشتن، ولی خدا مگه دوستای خودش رو بصیرت نمیده؟ مگه قول نداده بصیرت بده؟ اینا چشون بود بصیرت نداشتن؟ از یک نقطه بسیار ساده شروع کنم، انشالله ریشهش رو تو خودمون بکنیم امشب. ببینید رفقا، بزرگان مجلس، درس پس میدم، اساعه ادب هست، عذرخواهی میکنم، خیلی ساده صحبت کنم. آدمای خوب ساده یه مشکلی پیدا میکنن، اونم این که دچار قیاس به نفس میشن و نیست عمیق نگر نیستن. بر اثر این قیاس به نفس یه چیزی رو دیر باور میکنن. آدمای خوب معمولی ساده این آفت خوب بودنشونه. ببینیم این آفت تو ما هست یا نه. خیلی جای دیگه هم خودشو نشون میده بحث قیاس به نفس. اونم این که نیست خودشون خوبن، شیله پیله ندارن، فکر میکنن آدم بد یعنی خیلی بد پیدا نمیشه. در قرآن کریم این به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد شده. آیهشو برای شما خواهم خوند. میگه بابا فلانی خیلی بده. میگه نه آقا، مگه چی آقا؟ وقت شما صبر میکنی کنار یه آدمی که فوق‌العاده بده و بعد باور نمیکنی این فوق‌العاده بده، وقت بزرگترین جنایت ها توسط این آدم هایی که کسی باور نمی کنه بد باشن اتفاق می افته. حالا بستگی به قدرت تاثیرگذاریشون هم تو بقیه داره و شرایط. آیون جوون ها، باور می کنید بعضی ها فوق‌العاده بد باشن؟ باور می کنید بعضی ها خوب باشن ولی بعد فوق‌العاده بد بشن؟ این قدرت در باور میخواد که قرآن به این مشکل اشاره عجیبی داره که بهش میپردازیم. ولی قبل از این که این آیه قرآن رو براتون بخونم،
یکی از نتایج این که باورش نمیاد آدم بعضی ها فوق العاده رذل باشن یا بعضی ها فوق العاده رذل بشن، چند تا نتیجه داره. یک، من گاهی از جوان ها میپرسم جهنم رو باور نمی کنه آدم، یعنی خدا میبره تو آتیش جهنم بسوزونه؟ استخونای آدم پرق پرق همجوری تو آتیش منفجر بشه بعد دوباره جمعش کن بسوزونیدش؟ آقا خدا اینقدر مهربونه، این چه حرفایی میزنه؟ اینقدر من تو این فضای جامعه خودمون که نمیدونم دین رو چجوری تبلیغ کردیم، این سوال باید آمارش زیاد باشه، میشنوم میگن که یعنی خدا میبره جهنم؟ بعد که متقاعد میکنیم ببین آخه بعضیا خیلی بدن، میگه که حالا ببره جهنم خوب بشن بیارن بیرون، یعنی تا ابد مخلده در عذاب. اونایی که متعهدن ها که سوال کنن بفهمن مشکلیه براشون. برای این بحث یک آیه قرآن براتون بخونم. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، خلد یعنی عذاب جاودانه. به کسانی که ظالم هستن گفته می شود که بچشید عذاب جاودانه رو. آقا جاودانه می دونید یعنی چی؟ یک سال، یک میلیارد سال، دو میلیارد سال، هزار هزار میلیارد سال، هزاران میلیارد سال، هزاران میلیارد سال بنشینی بشموری تموم نمیشه. خداوند متعال میفرماد تجزونه هل تجزونه الا بما کنتم تکسبون، این جزای اون کارهایی که کردید. بابا این 70 سال جنایت کرده، شما حرف نزن، خدا میفهمه کیو در عذاب خلد قرار بده. میتونی باور کنی یا نه؟ بله بعضی ها باور نمی کنن. و یستن به اونه که احق هو، و پیغمبر از تو سوال می کنن واقعا این حقه؟ این درسته؟ واقعا؟ جوانا شما الان باور می کنی؟ جواب خدا رو ببینید چی جواب میده به پیامبرش. می فرماد اینجوری جواب بده، قل ای و ربی، بله به خدای من قسم همین است. به خدا قسم بخور باور کنه. باور نمی کنه. این هم یه مشکلی ها، خودش بچه خوبیه باور نمی کنه بعضی ها قدرت دارن چقدر رذل بشن، لذا انتهاش عذابش هم باور نمی کنه. قل ای و ربی، بگو بله به پروردگار خودم قسم، انه لحق، این حقه. مثلا بعضی ها باور نمی کنن این پروتکل های دانشوران صهیون رو، بعضی از بنداشو من می خونم میگم بابا کل جهان مسیحیت گرفتار نقشه های صهیونیست هست، پیچیدگیشو که میگم میگه نه آقا، یعنی اینقدر کار می کنن برای اداره جامعه بشری؟ میگم بابا دموکراسی در غرب طراحی شده دست صهیونیست‌هاست، اینم معادلشه. یه کمی پیچیده میشه میگه نه، یعنی اینقدر اینا رذلن. میگم بابا اکثر رسانه ها هالیوود اینا اینجوری برنامه میسازن، اینجوری پخش میکنن که این اثر رو بگیرن، که این بشه، که این بشه. باور نمیکنه. نه آقا، این نتایج اندیشه بشری. بعضیا بالاخره به این افکار رسیدن. افکار کجا بود عزیز من؟ نقشه است اینا. فمینیسم مکتب فکری نیست آخه عزیز من. خیلی از مسائل حقوقی که تو غرب در تساوی حقوق زن و مرد به صورت خنده‌دار فطرت بشر هم نمیپذیره. بعضیا میگن کار اندیشمنده. کار اندیشمنده کجا بود؟ صهیونیست‌ها از اول نقشه کشیدن ما حقوق زن و مرد مساوی کنیم، دعواشون میشه. بچه‌ها تو خیابون تربیت میشن، تو خیابون توسط رسانه‌ها ما تربیتشون میکنیم. این چند تا آیین نامه رو هم اینجا بگذارید، همه کشورها بذارن، جهان میره زیر سلطه ما. یه کمی کارهای پیچیده صهیونیست رو توضیح میدی باور نمیکنه.
دشمنو باور نمیکنه، رفتارشو باور نمیکنه، رذالتشو باور نمیکنه. خیلی ساده شروع میشه، بچه خوبیه، باور نمیکنه اینقدر عمیق ممکنه دشمن داشته باشه. شیطانو باور نمیکنه، فرمود فتخذوه عدوا. چند نفرمون کینه ابلیس رو به دل داریم؟ این چه ربطی داره دقیق با اون خوف از دوزخ؟ باور نمی کنی بدی رو؟ این چیزا هست تو عالم. حتما باید صدام یزید کافر اون همه نمیدونم بیاد بمباران کنه، بکشه جوونا رو، جوونا اون بیاد رو دست ما، عجب این آدم رذلیه، اینجوری باورش کنیم؟ چون باور نمی کنیم. خدا یکی از چند تا قسم خدا تو قرآن بیشتر نداره که به خودش قسم خورده، خیلی سهمگینه. اصلا آیات قرآن با عظمتن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بر کوه نازل بشه کوه نابود میشه، متلاشی میشه. وقت در بین آیات قرآن این آیه‌ای که من برای شما میخونم ببینید چقدر سهمگینه، پیچیده‌ام هست از نظر ادبیات عربی، زبان عربی. ترجمه‌شو من ساده عرض میکنم براتون. سوره نساء، این آیاتی که خوندم، سوره یونس، فلا وربک، پروردگار من به خدای تو قسم سوگند، لا یؤمنون، ایمان ندارن. خب خدا الهی دورت بگردن، خب شما میخوای بگی کسی ایمان نداره؟ خب همینجوری بگو ایمان نداره دیگه، ما قبول میکنیم. کی ایمان نداره؟ بگو ما قبول میکنیم. نه دیگه، اگه باور میکردی که خدا راحت قسم نمیخورد. ایمان ندارد کسی که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ایمان ندارد کسی که در اختلافات اجتماعی به ولایت تو پیغمبر مراجعه میکند، بعد تو حکم میکنی، نه اینکه نمیپذیرد، ته دلش ذره ای مشکل دارد به حکم تو، به خدای تو قسم این ایمان ندارد. کی باور میکنه؟ بابا نمازشو دیدم، عبادتشو دیدم، باور کن. چی بگی آدم در کنار حرف خدا؟ اونجایی که میخوای بفهمی فرد درسته یا نه، نه اینکه 99% درسته، 1% خرابه، اونم حرف تو پیغمبر رو گوش نکرده در یک حکم ولایی. رضوان خدا بر حضرت امام باد که فرمود ولایت فقیه همون ولایت انبیاست، در یک حکم ولایی خصوصا اینجا تصریح شده اختلافات اجتماعی، از صمیم دل تسلیم نیست، یه ذره تو دلش نوچ میگه پیغمبر من این ایمان نداره، به خدای تو سوگند. چرا قسم میخوری خدا؟ چون کسی باور نمیکنه. مردمی اگر این چنین هوشیار و بیدار باشن، با قسمهای قرآن تکان خورده باشن، خدا مگه چند تا تو قرآن به خودش قسم خورده؟ تو این مردم عبیدالله ابن زیاد میتونه با 10-12 نفر بیاد بازی بده، یه کوفه‌ای که همه 100% یار امام حسین شدن، حالا 100% نگو اکثریت، بازیشون بده برشون گردونه. در عرض 24 ساعت اصل اتفاقش افتاد. بنده هر سال به دلیل اینکه روزه میخوام بخونم، یه مراجعه میکنم، خون به جگرم میشه، انگار اصلا تازه اینو دیدم. دعا دوستان من، کسانی که میرید روضه ابا عبدالله الحسین، حتما یک کتاب تاریخی از ابا عبدالله الحسین و تاریخ و داستانش رو بخونید. اگه نپیچیدید به هم، شما شعورتون بالاست، خدا شاهد امروز دیگه مقتل میخواد دادم بخونه این جوونا زجه بزنن. من امتحان کردم، خدمت عزیز دلمون گزارش میدم، انقدر این جوونا تفاوت دلشون، نورانیتشون بالا رفته. شما از داستان هانی شروع میکنی، هانی چجوری مظلومانه توی دارالاماره کتک خورد توسط عبیدالله، من کوب شد، شریح قاضی رفتم در، مردمی که قیام کرده بودن ساکتشون کرد، گفت نه چیزی نیست، هانی اینجا مشکل ندارن. عبیدالله زجه میزنن جوونا، گریه میکنن. قبلانا باید روزه گودی قتلگاه میخوندی، اینقدر جوانای ما الان حساس شدن، میفهمن این تا آخرش یعنی چی، میفهمن فردا سر مسلم ابن عقیل بالای دارالاماره قطع میشه. مردم حرف ابو موسای شریح قاضی رو باور کردن. شریح قاضی رو باید بذارش صحبت میکنیم، کیه آقا اینجوری صحبت میکنی؟ هیچ کس امنیت نداره، والا به خدا هیچ کس امنیت نداره. در آیه کریمه قرآن میفرماید که هر کسی احساس امنیت بکنه ضرر کرده، جزء خاسرین و زیان کننده ها هست. ما متوسل به ائمه معصومینیم، ما گریه میکنیم الان به 14 معصوم پاک شما متوسل شدید. با این که حرف در این باره زیاد تصدیع نکنم، دلهای شما نورانیه، بحث رو جمع کنم ناتمام برای تفکر، موضوعی باشه برای تفکر شما. خدا انشالله همه ما رو عاقبت به خیر بکنه. نه این دستا که میره بالا، خداوند متعال میفرماید من روم نمیشه دست بندم و خالی رد کنم، انقدر برای شما احترام قائله. خدایا به حق سید الشهدا ما رو عاقبت به خیر بگردان. این دعاییه که تو محرم عمر سعد میومد پیش امام حسین میگفت این مردم دیوانن به خدا. آقا میفرمود چیه؟ جوونیاش. آقا میفرمود چیه؟ چی شده؟ مردم بعضیا پچ میکنن میگن تو آخر سر حسینو خواهی کشت. آقا امام حسین شاید سرشونو مینداختن پایین، میفرمودن من حالا به حرف مردم کاری ندارم، ولی عمر سعد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. بعد حسین فاطمه داشت مذاکره میکرد تو کربلا و عمر سعد، بمیرم برات حسین، این بچه ها برای همین که تو داری مذاکره میکنی گریه میکنه. هی میفرمود عمر سعد بهت باغ میدم تو مدینه، باغای بابام علی. گفت خانه ما آتیش میزنم، فرمود خانه بهت میدم. گفت آخه حکومت رو چی ری و چی کار کنم؟ فرمود اونو رها کن بهت نمیرسه، یادت قدیما بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. یادت قدیما بهت میگفتم. دوستان من میخواید راه حلم بهتون ارائه بدم؟ بالاخره برای این مشکل اجتماعی چه راه حلی وجود داره؟ نمیخوام اذیتتون کنم، دلهاتون رو به درد بیارم. سوال بحث من، سوال انتهاییم اینه، چی کار کنیم جامعه دینی بتواند باور کند عمق رزالت بعضی ها رو، که میتواند انسان قبلا خوب باشد بعد به چه رزالتی برسد؟ چه کنیم؟ جامعه ای از این بیمه بشه درونش بیمه شده، چی کار کنم؟ این که گفتم نمیخوام اذیتتون کنم، جوابم خیلی سخته، خیلی جگرخراش. حسین علیه السلام کربلاشو برقرار کرد برای تأمین این نیاز. گفت یا رسول الله، زبان حال دارم برات میخونم، یا رسول الله من میدونم چجوری به این مردم حالی کنم اینا خیلی رذلن، در تاریخ ثبت بشه،
علی اسقرشو برداشت جلو مردم بالا گرفت اما ترونه اون کیفیت لذاعتشا همچین که تیر به حلقومش نشست حسین برگشت به شما جوونا گفت دیدید اینا چیکار کردن؟ دیدید چه میکنن؟ دیدید؟ یزید گفته بود سر من رو ببرن لب من رو تشنه بگذارن دیدید با علی اصغر ابتکاری چیکار کردن؟ حسین کربلا رو برقرار نکرده خودش رو تو دلهای شما بگذاره به خدا حسین همینجوری هم تو دلها خدا اصلا یه آتیشی تو برای حسین قرار داده بوده همینجوری هم تو دل ما قرار داشت کربلا رو برقرار کرده عباسم تو اون طرف میدان بیست اینها یورش نیارن من میخوام حماسه برقرار کنم بچه هم دونه دونه میخوام قلم بشن میخوام به تاریخ نشون بدم اینا میتونن چه رزلایی باشن روزه بخونم اجازه بدید من هر جوری راحتم حرف بزنم من فکر میکردم حسین همچی که علی اکبر رو بفرسته به میدان بعضی ها از نهر و زمین میگذرن اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله الان مردم یاد چهره پیغمبر میفتن اصلا دلشون میاد با این جوان جنگ کنن قوغایی کرد علی اکبر باریکالله که هنوز کار به گودی قتلگاه نرسیده اینجوری قوغا به پا میکنید امشب شهدا هم فیض ببرن یا صاحب از زمان ما هم گل پسرامون رو تو جلوه دادیم از اون وقت منتظریم بیای از اون وقت منتظریم بیای هنوز عکسای اینا رو میبینیم وصیت نامه هاشون رو میخونیم آتیش میگیریم من برای بچم تعریف میکنم اینا قلم قلم شدن میگه پس چرا آقا نیومد خدا لعنتشون کنه اگه باور نکنی عمق قباحت اشقیا رو قدرت لعنت کردن ازت سلب میشه دستور قرآن لعنت کردن نه برای قاتلین ابا عبدالله الحسین میفرماد الذین یکتمون ما انزل الله اونایی که اونجایی که باید حرف حق رو بزنن نمیزنن حرف خدا رو قایم میکنن مردم به گمراهی میفتن همه لعنت کننده ها باید نارو لعنت کنن قرآن رو بخونیم چه خبره وقت اینجا حسین میخواستم حرف حسین علیه السلام رو بالای سر علی اکبر وقتی داشت به سمت علی اکبر میرفت بخونم باشه بعد یه جمله براتون میگم صدا زد قتل الله قوما قتلو که علی اکبرم خدا بکشه کسانی رو که تو رو کشتن
ما اجرعهم علی الله و علی انتها که حرمت رسول الله چی به اینا جرأت داده به حرم رسول الله اینجوری بی احترام میکنن چی به این جرأت داده؟ میخواد این سوالو شما بشنوید اینا چجوری جرأت پیدا کردن حرم پیغمبر رو غارت کنن اینجوری باش برخورد کنن اما فرمودن عزیز دلمون وقتی ابا عبدالله الحسین میخواست بره بالای سر علی اکبر آرام میرفت بالای سر همه شهدا دوان دوان میرفت چرا؟ شاید دلیلش این باشه که توان نداشت زانوهای حسین شاید هم دلیلش اینه قربانی خصوصی خودشه
مردهایی که در مجلس نشستید، بانوان محترمتون رو، خانومها، خانوادتون رو پشت پرده نگه داشتید، با احترام، اینجا اولین بار بود که زینب میان نامحرم ها شروع کرد دویدن. دید حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشته بر نمی داره. چه خبر اونجا؟ مگه علی اکبر نگفت پیغمبر اینجاست؟ من سیراب شدم، جایی که بوی پیغمبر میاد زینبم میاد.